الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبيك نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين رحلة پیامبر خدا و زراری معصومه اون حضرت رو تسلیت عرض می کنم و امیدواریم که وجود مقدس این خانواده عصمت و طهارت همواره در قلب ما یک وجود فعال پذیرفتنی قابل ارادت باقی بماند. حضرت امیرالمومنین در حینی که بدن مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله را غسل می دادن یه جملاتی دارن که کمک می کنه به ما که در سوکواریمون به ایشون اقتدا کنیم. به فرمان به ابی انت و امی یا رسول الله لقد انقطع به موت کما لم ینقطع به موت غیر کمن النبوت و الانباء و الاخبار السماء. پدر و مادرم فدایت ای پیامبر خدا، با فوت تو چیزی قطع شد که با فوت هیچ پیامبری قطع نشد، از نبوت و انواع و اخبار سما. چون حتما خودتونم مؤید این مسئله هستید که هر پیامبری که فوت می کردن یا شهید می شدند، بالاخره امید بود که پیامبر بعدی میاد و باز نامه صاحب هستی را از طریق شریعت به بشریت میرسونه. بالاخره این غم بزرگی است که امام در خودشون و در ما ایجاد عملان کردن به جهت معرفتی که داشتن، که با پیامبر دیگه اون نحو خبر که نامه مستقیم محبوب جان بشریت به بشریت برسد منقطع شد. درسته که چون پیامبر دین جامع آوردند دیگه انقطاع لازم است، اما غم انقطاع که جای خودش هست. یه وقت سوال بر اینه که آیا دیگه میشه که بعد از دینی که جامع از دینی بیاد؟ خب نه، چون این سوال عملا مطرح است که خب چرا بعد از حضرت موسی علیه السلام دین میاد؟ چون حضرت موسی مظهر اسم جلال حق است، مقامشون مقام قبض فرعونیست بیشتر. خب اسم جامعه که نیست که. حضرت عیسی علیه السلام مقامشون مقام اسم جمال حق است، برای همین هم بیشتر جنبه رعفت رو دارن. جامع نیست هیچ پیامبری الا آخرین پیامبر، و به همین جهت هم تا دین جامع نیاد ختم نبوت و نبوت محقق نمیشه. اما این که با دین جامع که اومد نفس وحی قطع شد، وحی به معنای وسیله‌ای که از روزی که بشر روی این زمین اومده است تا زمان خاتم پیامبر صلوات الله علیه و آله، وحی بوده است. ولی اینجا دیگه خب این قطع شد، قطع خاص و خیلی هم غم دارد. یعنی ما بعضی مفسرین یه دقایقی رو گاهی تو قرآن دارن که مثلا اقوام گذشته جنبه سابقون درشون بیشتر از اقوام بعدی است. اقوام بعدی مثل اقوام گذشته اصحاب یمین دارند، ولی وقتی به سابقون میرسه میفرماد قلیلون من الاخرین. میفرماد که یعنی چون مقام سابق مقام قرب است و مقام قرب مقام بیواسطه است، در آخر یعنی امت آخر مقام قرب قلیل است. یعنی این غم یه غمی نیست که بشه همطور ساده ازش گذشت، یعنی حال و هوای عالم حال و هوای آخر و زمانی شد. میدانید که خود پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله دو تا انگشتش نگذاشتن پهلو هم، گفتن قیامت و ظهور من مثل این هاتنگ، این دو تاست، یعنی بعد از من آخر الزمان است. گفتم قیامت نه آخر الزمان، آخر الزمان مقام غلبه کمیت هاست. اون روح معنوی هیچ وقت از بین نمیره، ولی ظاهراً یه جنبه هایی در امت گذشته بوده است که در امت آخر دین کامل است. سابقون بیواسطه با خدا ارتباط پیدا کنم از بین نمیره، ولی انگار کمه. داشته باشین این نکته را که مثلا تا زمان حضرت نوح علیه السلام اصلا شریعت به این معنا نبوده است. قلب پیامبران وحی می گرفته است و قلبها مستعد می شده است. یه حالت عجیبی بوده است اگه این تحقیقاتی که هست تو المیزان هم البته هست این نکته. منظور که این جور شاید بشه گفت که اصلا حال و هوای عالم عوض شد با رفتن پیامبر. درست است اونجوری نمیخوام بگیم که دیگه بعدش اصلا کفر اومد، این خبرها که نیست، ائمه هست، امام زمان سلام الله علیه هستن، اما یه چیز بزرگی بالاخره رفته است. در شرح حال بعضی از عرفا میخوندم که می گفتن ما فکر میکردیم خودمون این احوالات را داریم، بعد که اون عزیزی که باش ارتباط داشتیم فوت کرد دیدیم خیلیش رفت، بعد فهمیدیم به وجود مبارک ایشون به ما میرسید رسنای بدونیم که خودمون اول متوجه باشیم. یعنی این یه غمیست که شاید این غمش غم خوبی باشه، غم از دست رفتن پیامبر از صحنه حیات ظاهری، یه غم خیلی عالمانه است، یه غم عاطفی صرف و احساسی و اینا که نیست که. یعنی واقعا از یه جهتی هستی بی پیامبر شده است به این اعتبارات، به اعتباری که شریعت هست، ائمه هستن، اونایی که خب دیگه اونام نبودن که هیچ، نمیشه گفت بودن اونا اینجور است که ما این غم رو نداشته باشیم. نه، این یه غم بزرگی است. وقت در چنین وقتایی یاداوری این غم خودش انشاءالله مدد میکنه، یعنی آدم بفهمد که یه چیزی کم دارد الان زیر این آسمان، وجود مبارک مقدس خاتم رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و خلوت این غم خودش کمک میکنه که انشاءالله اون مددی که اون وجود مقدس به عزادارانشون دارند به ما انشاءالله برسه. بعد حضرت میفرمان خصست حتی سرت مسلیان امن سواک، یعنی تو یه خصوصیات یگان منحصر به خودت داشتی که بعد از تو دیگه هر غمی قابل تحمله. خب اینا دختر وقت ندونه میگیره سنگین، نمیخوایم حالا بشه بس، یا ما باید بدونیم که مقام ائمه مقام حرف عاطفی و شاعری و سخنرانی نیست، وگرنه از اینا خیلی ساده میگذره. یعنی اگه التفات بفرمان تمام این جملات عین نظام هستی است، بهش میگن تکوینیات است. یعنی این که شما دیگه با این مسئله میتونین برسید به این که نظام هستی آنچنان است که بی پیامبری رو خاتم پیامبری رو تحمل کرده است، حالا دیگه خیلی چیزا قابل تحمل میشه. اون غم نباید از دست بره تا بقیه غمها جا اونو بگیره. یعنی افق روح جهت قلب همواره به این غم باید متمرکز باشه. حالا بعد می فرمان که و ام تحت تا سار الناس و فی کسوا و امم تا حتی سار الناس و فی کسوا، یعنی تو یه عمومیتی دادی در این رفتنت به عنوان غم قلبها که همه تو این مصیبت غمناکن. که این نکته خوبی برای زندگی حالا امام داره، یعنی تو یه جوری زندگی کردی که همه دوست می‌داشتن. خیلی عجیبه که آدمایی که میدونستن که وجود مبارک پیامبر براشون زحمت هست، از اون جهت که دیگه نمیتونن بدی بکنن، ولی میدونستن این آدم خوبی است. داریم در جنگ احد، خب یهودی ها هیچ وقت پیامبر دوست نمیداشتن، شایع شد که پیامبر فوت کردن، شهید شد. تو مدینه شایع شد شخصی است به نام مخیریق، این اصلا یهودی است. آنی که اینا شنید پرید و شمشیر رو برداشت و رفت به طرف جبه. پسرش گفتن اخه تو کجا داری میری؟ گفت میخوام برم که دفاع از مسلمانه بکنم، نم یهو پیغمبر رو نکشته باشه. گفتن خب به تو چه مربوطه؟ تو که؟ گفت نه من یهودیم، اما این حق، این حق است. من طاقت این که اینا بکشند و من بشینم نگاه کنم ندارم. رفت جبه این. حالا از یه وجهش هنوز عرضم رو نمیخوام به همین مختصر داشته باشید. اونچه که تأکید منه اینه که این ور قضیه را عجیبه که امیرالمومنین هم قبول دارن که حتی اونایی که میدونن بعد چقدر بدی کردن، کافر و مومن و منافق و اینا، همه را حضرت قبول دارن که در غم پیامبر سوختند. راست شیعه که نسوختن. این یه چیز عجیبی است که آخرش این وجود مقدس ائمه و اهل البیت یه توانایی دارند که بدترین آدم ها رو اون وجه پنهانیشون رو تحریک میکنن، وجه اصیل فطریشون رو. نمونه شما تو کربلا میبینید یارو گریه میکنه برای ابا عبدالله، ولی بچه ابا عبدالله رو میزنه، چیزاشون رو میکنه، گریه هم میکنه. این روحیه‌ای که این بزرگان دارن که میتونن اون بعد اصیل فطری انسان را تکون بدن، این یه چیز عجیبیست. اون وقت اونچه که حالا من میخوام تأکید کنم به این جمله حضرت، حضرت هم قصه اونا رو بهشون میده. یعنی نمیفرماد که بی خود مثلا ایکس و وای پیغمبر رو دوست دارن، میگن که نه اینا دوست داشته. گاهی آدم دقت میکنه، خب خودتون دیدین مثلا یه سرخ پوستی تو اصلا نه اسلام نه دین، یه دین خرافی توی آمریکا قصه میخورد برای امام. خب این چه، خب ما هم قبول داریم راست راستی این قصه میخورد، فردام نمیاد خط امامی بشه، اما قصهش اینست که اینم قصه میخوره. این روحیه‌ای که ما غم بقیه را نسبت به فوت و رحلت پیامبر بشناسیم و سهم اونا را هم بدیم، نگیم که آقا این که مثلا حالا این آدم بدیه اصلا دروغه که قصه میخوره. گاهی دقت کردین مثلا یه کسی امام یا رهبری رو دوست داره که اصلا خیلی کارا را مراعات نمی کنه، حالا چیکار کنیم؟ حالا بگویم بی خود دوسته. خب دوست داره آقا، قسمتش بدیمش. یعنی اون حدی که این رهبری یا امام را دوست داره، خب ما هم به رسمیت بشناسیم، خب دوست داره. یه وقت از مخال فرده بزنیمش جلو بهش نماز بخو، پیش نماز بشه. خب نه، ما که نگفتیم حالا که دوست دارد یعنی همه ابعاد رو آیت کرد. من ببینید جمله اینه دیگه، که همه مردم عممت عمومیت دادی تو پیغمبر این غم را به همه مردم. وقت آخرش هست فی کس سوا، همه تو این قضیه مساوی قصه میخورن. یعنی شیعه ناب، آدم معمولی، عرب جاهلی، راست راستی قصه میخورن. حالا یکی تمام وجودش داد از دست پیامبر، اون واقعا شریعت حضرت هم گرفته است، یکی صفای حضرت اون رو به غم کشونده است. من از این جمله میخوام این نکته را فقط بگم و ردشم که ببینید حضرت سهم کساییم که یه دیندار ناب نیستن ولی محبت به پیامبر داشتن و در غم پیامبر قصه خوردن را بهشون میده، به رسمیت میشناسه این غم را. بعد میفرمان لولا انک امرت بالصبر و نهیت عن الجزع لنفد لأنفدنا علیک ما الشعوم. اگه که دستور نداده بودی که خودمونا کنترل کنیم و جزع نکنیم، اینقدر آنقدر گریه میکردیم که عشق چشممو خوش شد. یعنی جا دارد که این غم بی پیامبر زیر آسمان این همه مصیبت آدم برای خودش حس کنه. ولکانت دا و مماتلن ولکمد و محالفا، و درد دائمی و غم همیشگی جاشست که داشته باشیم و داریم، و قلن لکه، و تازه این کمه برای تو. یعنی چیزی از دست دادیم که همه این کارا رو که بکنیم کمه. شما ببینید ما خودمون مگه بر غیبت امام زمانمون به شدت نباید قصه بخوریم؟ این حرفا چیست؟ یکی بگه آقا حالا چون که وجود مقدسشون پشت به مثابه خورشید پشت ابرم نور میدن، خب ما بسمونه. چطوری ما بسمونه؟ ما خود حضرت هم میخوان. اصلا دنیا یه جور دیگه میشه. نور مبارک ایشون اگه جاری بشه در هستی، همین یه کلمه رو گفتن تا عمق قضیه رو ما بفهم. وقتی میفهمن گرگ و گوسفند سر یه آخورن، این یعنی چه؟ یعنی اصلا دنیا یه نور دیگه ای بهش میتابه، یه چیزی دیگه میشه جهان. حالا بی پیغمبر ببینید چقدر مشکلاتی دارد بشری. یکی حضرت میفرمان نه این کمه، بعد حضرت میفرمان البته ما که مالک مرگ نیستیم، بلا که نهو مالا یملک رده، ما نمیتونیم اینا ردش کنیم بره، بلا یستطاع دفعه، نمیتونیم دفعش کنیم، مرگ و دست ما نیست. به ابی انت و امی اذکرنا عند ربک واجعلنا من بالک، پدر و مادرم فدایت، نزد پروردگارت یاد ما باش، یاد امتت باش، ما بالاخره امت توییم، تمام امیدمونم به پیغمبر دیگه. حالا عرض میکنم که اصلا مگه میشه غیر این؟ بنابراین بالاخره این دعای ماست که یا رسول الله، حالا که شما نزد پروردگارتون رفتین، اذکرنا عند ربک، یا رسول الله یاد ما باید باشین نزد، خواهش ما اینه که. بعد میفرماد واجعلنا من بالک، ما را تو خاطرت داشته باش، امت خودت رو یا رسول الله تو خاطرت داشته باش، ما را اولا امت خودت حساب کن، بنگرن در ما، بکن در ما نظر. یعنی یه جوری باشد که به خطاهای ما نگاه نکنند و ما را دیگه به عنوان امت خودشون قبول نکنند. این شبا همین حرف هاست که ما یادآوری کنیم که چی از دست دادیم، چی باید داشته باشیم. لااقل یاد پیامبرمون رو خیلی باید داشته باشیم. بر این تاکید را من دوباره بکنم، یعنی همین که حضرت یاد ما دادن که یا رسول الله اذکرنا عند ربک، یعنی واقعا این خواست ما باشه، این جمعیت و جمعیت شیعه، که نزد پروردگار یا رسول الله ما را یادت باش، و خودت هم ما را یاد نبر، ما به امید این که پیامبرمون شمایی داریم زندگی میکنیم. و اون طرف قضیه، حالا دیگه باز میدونین که در کلام، برای اینکه حالا خودتون انشاءالله مطالعه کنین، در کلمات قصار 292 حضرت یه جملات دارن هنگامی که دف نشون میکنن، این جملات در هنگامی است که در غسلشون مشغولن، اونجا هنگامی است که دف میکنن، که خیلی معلوم است دیگه اصلا طاقت حضرت تموم شده است، که میگن اصلا هر جا صبر خوبه است الا برای شما، هر جا جزع نباید کنیم الا برای شما، اینجا دیگه ما نمیتونیم، طاقت از ما آخ شده است. خب معلوم است وقتی آدم پیامبر از دست بده و یادش هم نره که پیامبر از دست داده است، ما یادمون داره میره که پیامبر از دست، خب پیامبر بالاخره از دست دادیم آقا، اینه که نمیشه یادمون بره که منم به خودم البته این نهیب ها رو میزنم. وقت اون طرف قضیه نقطه روشن بشه که این نحوه حضور حضرت در این عالم به چه نحوه ایست. همطور که در بین عرایزم عرض کردم، میدانید که مقام حضرت حق مقام احد است، مقام واقعی فقط مقام احد است، چون احد هست، خدا هست، بقیه هستشون از خداست، از خودشون نیست. وقتی رو این فکر کنید، همطور میگم این جمله‌ای که ما میگیم خدا خالق کل شیء است، این خیلی حرف توش خوابیده است. اگه فکر کنیم، به ما گفتن فکر کنیم، خب وقتی هست این عالم از خداست، یعنی خودش هیچی نداره. ببینین این ساختمان هستش از بنا نیست، برای همین وقتی بنا هم نیست این ساختمان هست، ولی یعنی پای بنا و ساختمان پای هست نیست، پای جمع‌آوریه. اما رابطه خدا و مخلوق رابطه هست است. فاطر و سماوات ولرز، فاطر یعنی شکافده است، دل عدم را عالم را ایجاد کرده است. فطره دیگه یعنی شکافدن دل عدم و ایجاد عالم، برای همین فطره به کار برد اینجا. خب یه وقتی دوباره فکر کنید، وقتی خالق است، هستش از اونست، هست عالم از خداست، پس خودش هیچی نداره. کی هیچی نداره؟ خب هیچ وقت هیچی نداره. ببینم وقتی هست داد به عالم، خب حالا این عالم هستش به ذات مال خداست، پس خودش هیچی نداره. پس اگه رها شد از خدا هیچه. این که ببینین بزرگان ما میشنن برهان میسازند اینا، خب به همین آیات فکر کردم. ببینین این نور پایینا هیچی نیست جز نور از بالا، برای همین هم اگه ولش کند نور بالایه، یعنی رابطش قطع بشه، هیچه. حالا چی میخوام بگم؟ اینا عرض اصلیم نیست. پس این مشخصه که عالم هستش از خداست. اون وقت این هست خداییش رو اگر رابطه قطع بشه نیست میشه، اما نیستش نمیفهمد که چه نیستیست. یه نیست داریم یه هست. من بدنم، این آجرا، این زمین، یه هست خدا بهشون داده است به نام هستی که آجرند و گچند، خودم داده است، حالا هم نمیگیره، تا قیامت هم نمیگیره، هیچ وقتم از من نمیگیره، چون بعدم که من مردم این هست آجوریم و خاکیم و گوشتی و استخونی که میره تو زمین، اینا که از ما نمیگیره. یه هست دیگه‌ای به ما میده، هست روحانی انسانی، هستی که من انسان باشم نه آجر باشم. این هست رو خب اگه من وصل بهش بشم میمونم، وصل نشم نمیمونم. همینطور که این آجر و گچ اگر که وصل به هست حق نباشه نیست میشه، ولی خدا تا آخر وصل کرده فیض میده، یه هست انسانی هم به ما میده، دائم فیض مبارک نورانی معنویش به ما میده. این هست دوم ما هست انسانی ماست. این هست ما وصل به حق است و در نتیجه ما در وحدت حق هستیم. حالا عرض میکنم یعنی چی. اگه این هست قطع بشه ما آجریم دیگه، ما که انسان نیستیم که، مثل آجریم.
این حسد انسانی اتصالش به شریعت است. شریعت اومده است که سرگشتگان وادی کسرت را به وحدت احدی برسونه. یعنی چی؟ حالا باز از این زاویه نگاه کنیم. ما در این دنیا مقیمیم به نام کسرت، یعنی با آجورا و سنگا و چوبا و ریگا همنشین شدیم. اینا عالم کسرت هم، عالم کسرت عالم نقص است، عالم کسرت عالم جدایی از وحدت است. فقط در بودنشون، همان بودنه دیگه، آجر و سنگ و سیمان که بودن هم واحده، همشون یه بودن آجری دارن، بودن مادی دارن. ما مقیم این عالمیم ولی یه جانی داریم که این جان ما جنس آجر نیست. این جان ما از کسرت نیست، از وحدت است. جان انسان مجرد است و از وحدت است. اگر ما بخوایم در وادی کسرت گرفتار کسرت نشیم، گرفتار کسرت نشیم یعنی چه؟ یعنی جنس آجر و سیمان قلب ما نشه. دیدین گاهی میشه دیگه، شما اینا دیدین خودتون تو زندگیتون، گاهی اگه آدم خیلی حواسش جمعی در خونش بکنه دیگه قلبش میشه در خونش، یعنی هرچی هم فکر کنه در خونش رو فکر میکنه. بعدم که تو نمازه سیادش بده یه تیکه رنگا رفته از فردا باید رنگ بخریم رنگش کنیم، یعنی تمام قلبش میشه در خونش. وقت در خونه هم چطوریه؟ کسرت داره. چرا؟ یه رو رنگش میره، یه رو میپوسه، یه رو زش میشه، از مد میفته، همش یه جوریه دیگه، یعنی یه وجه نداره، وجوه داره، شما را سرگشته میکنه، یعنی هر روز یه رنگ برادون در میاره، شما سرگشته میشین. جنس دنیا جنس سرگشتگیست، ردخورم نداره. اگه حوصله داشته باشین خودتون تأمل بفرمان، هر چیزی همین که بود داره سرگشتگی میاره دیگه، بحثش اینجاست. بود یعنی طرف داره، نصفه میشه، نصفش هم نصفه میشه، همین سرگشتگی و حیرانی میاره. خب حالا قلب ما خیلی اذیت میشه اگه به سرگشتگی دنیا گرفتار بشه. حالا باید چه کار کنم؟ حالا باید با احد ارتباط پیدا کنه. برای این که با احد ارتباط پیدا کنه دو تا مسئله. یک، باید یه قلبی پیدا بشه که خود این احدی باشه، اسمش هست قلب محمدی صلوات الله علیه. حالا این قلب اگر احدی شد، حالا نامه‌ای برای احدی کردن وادی کسرت را بهش میدن، میشه شریعت محمدی صلوات الله علیه. پس جای دین مشخص شد از این زاویه که دین اومده است که انسان را به احدیت خودش نایل کنه تا با احد بتونه ارتباط برقرار کنه. نمیشه که شما همینطور بدون دین بخواید با خدا ارتباط پیدا کنید. قلب ندارید، احدی نیستیم، نمیتونیم. حتما شریعت میخواد. دیدیم که این مرتضی بیچاره تمرکز میکنه. تمرکز خیلی چیزی خوبی است، اما رو چی تمرکز میکنه؟ مثلا این روی قاشق چای خوری که اون ته هست بعد کجش میکنه. خب این احدیت خودش را صرف احد نکرد، چی گیرش اومد؟ هیچی. فردا وقتی قاشق چای خوری یا کچ کرد عکس ازش میگیرن، هی تو روزنامه، اینم خوشحال میشه. یعنی درست جنبه احدیشو صرف کسرت کرد. شهرت، شهرت، کسرت دیگه. یعنی اگر کسی مواظب نباشه جنبه احدیش، اصطلاح فلسفیش هست وحدت ذاتی، اصطلاح دینیش هست فطرت خداگرا، همش هم درسته. شما ببینین همیشه دلتون یه خلوت بی مشکل میخواد، این همون جنبه احدی شماست. این جنبه احدی را باید به احد سپرد تا احد شما ضایع نشه. شما نسخه حضرت حقی دیگه. این واسطه‌ای که بتونه جنبه احدی ما را برا ما حفظ کنه و از بین نره، از طریق قلب احدی که قلب احدی محمدی صلوات الله علیه و آله است. برای قلب من و شما پیش میاد. این قوقاست دیگه. دیگه اگه کسی این که چیزای عجیب و غریبی هست، مثلا شما شنیدین دیگه حضرت مثلا فرق دیگه نمی کنه دیگه، اماما حضرت می فرماد که چی، من آسمان و زمینم، من عرشم. امیرالمومنین دو سه تا خطبه عجیبی داره، خیلی عالیست این حرفا. من عرشم، من کرسیم، من آسمان و زمینم. یعنی چه؟ یعنی اگه کسی احدیت خودش را پیدا کرد، سریان احدی حق در عالم با احدی این با هم آشنا میشه. شما اینا رو همینطور نندازین، به این جملات امام ما گفته است. اون یعنی وقتی امام سجاد میفرماد من فرزند منا هستم، من فرزند مکه هستم. یعنی چی؟ یعنی مقام احدیتون باشه، احدیت حق در عالم ساری است. تمام عالم دارن میگن اشهد ان لا اله الا الله. او وقت اگه کسی احدی شد، سنگریزا رو که برمیدارن دیگه نمیگه اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا اللهش همون اشهد ان محمدن رسول الله. ما نمیدونیم که شریعت چه کار میکنه. در شرح حال یکی از عزیزان میخوندم، درستم از حالا دو تاشو میگم که ببینین احدی شدن یعنی چی. مرحوم ملا جناب شیخ جعفر مجتهدی یه چیزی میگه، یه چیزی بهترش هم بعد میگه. یکی از عزیزان میگه که رفتم توی بمباران، دیدم به شدت ناراحت ازش بمبارون میکردن، قم را ظاهرا قم بوده. گفت دیدم آقا این بنده خدا خیلی ناراحته. گفتم آقا آخه چی، شما را که ما میشناسیم، نه از مرگ و زندگی که برای شما اصلا یکیه، این چیه؟ گفته بودن که شما را که ما میشناسیم شما ترس نه، این چیه؟ گفته بودن تمام اذیت هایی که به همه مردم داره میشه من دارم حس میکنم. حالا یه چیزی دیگه بگم، در روایت داریم که امام سجاد داشتن میرفتن مکه، دیدن دارن گریه میکنن. گفتن یبن رسول الله چرا گریه میکنه؟ گفتن میترسم حالا که میرم مکه میگم لبک، جواب بیاد لا لبک. گفتن قربونت میرم، اگه شما بگن لا لبک دیگه دنیا هیچکی نابخ، شما قطب عالم امکانی. راوی خودش میگه، میگه من اینجور فهمیدم که حضرت تمام مسلمان رو خودش میبیند، نگران است یه مسلمان در مکه بگه لبک بعد بشنود لا لبک، امام خودش حس میکنه. این سریان وحدت حقی حقیقیه با روح موحد یکی میشه. حوصله بکنید ببینید که پیامبر اومده چی به ما تحویل بده. شما حتما اینا میتونید روش کار کنید که زمین و زمان دارن میگن اشهد ان محمدن رسول الله. چراش هم حداقل همینقدر مشخصه دیگه. چرا؟ خب برای اینکه به احد رسیده است. پس هر جا احد هست این وحدت ساریه محمدیه هست. صلوات الله علیه. نمیخوام بگم حفظ مراتب نکنین دا، خدا کجا بنده خدا کجا، ولی اینا روش وقت بگذارید. اون حالا شما چی شیر را، من میخوام بگم اگه بنده خدا امام رو، حالا هیچی مرحوم شیخ جعفر مجتهدی این حسا میکنه، در اون زاویه حسای دیگه شم در، یعنی انسان به وسعت عالم میشید، به اندازه ای که به شریعت نزدیک شد، صادقانه نزدیک شد، سخت بید. حالا درجهش فرق میکنه، به وسعت عالم میشه، چون وحدت ساریه حق برای بندهی که به توحید رسیده است یک وحدت آشناست. این که در شرح حال بعضی از بزرگان میبینید که اینها تمام عالم رو حس میکنند. چرا حس نکنند؟ راه بسته نیست. این شریعت کارش این است، شریعت سرگشتگان وادی کسرت را به وحدت حق نزدیک میکنند. چقدر؟ به اندازه‌ای که به قلب محمدی صلوات الله علیه و آله نزدیک بشین. قلب پیامبرم که شریعت است، یعنی به اندازه که به نماز نزدیک بشی، به اندازه که به صدق نزدیک بشی، به اندازه که به روزه نزدیک بشی، به اندازه که به اذانمون نزدیک بشی، به همینا که دین گفته است، همینا، به اینا نزدیک شدن خلوص میخواد. این جلسات این نیست که ما مثلا اینجا که بیام بشینیم بعد نماز میخونیم، خب معلومه این جلسات هم نباشه که ما نماز میخونیم، این که ما از روح پیامبر مدد بگیریم ما را به اصل نماز نزدیک کنه. کار مشکلی هم از زودم به این نتیجه نمیرسیم، اما آخر ربنا الله ثم استقامو، بالاخره این کار ادامه استقامت که داره، یه چیزایی گیر ما هم میاد، بالاخره ما را که پشت در همش نگر نمیدارن. که اینجاست که حالا میبینیم که از ما چی میخوان. از ما میخوان که اگه میخوای اون باشه در صحنه، تو باید نباشی. پس تمام ادیان آمدن که به ما بگن شما باید بنده باشی. این را این آخرین فراز بحثم است که عرض میکنم، یه خورده التفات بفرما. خودتون از خودتون بپرسین مسئله که دو تا چهار تا آقا بگون ببینم که اگه بخواد این نور همه جا را بگیره، خب باید مانع نباشید. اگه خدا احد است، احد میشید که یه جا باشید یه جا نباشه، بی نهایت که نمیشید یه جا نباشه. حالا اگر که ما باشیم، اگر ما باشیم، پس اون دیگه بی نهایت نیست. خب گوش بدین، حوصله کنین. اگه اون بی نهایت نباشه، پس اون خدا نیست، پس ما میشیم بی خدا. نه اینکه خدا از خدایی بیفته، ما از خدا داری میفتیم. نمیدونم یه مثال خوبه اگه تو ذهنم میمد خوب بود، اما حالا هم تو دوباره فکر کنی. مگه نمیگیم، میخوام کلید بحث شالله دستمون بیاد، بحث خوب بحثیه. اگر که شما خود باشید، خود باشید، این مثال یه عکسی که مثلا کشیدن رو نگاه کنید، مثلا ابرو داره، بینی داره، لب داره. اگه ابروه بگید ما دیگه رنج نیستیم، دیدین ابرو هم رنگه دیگه، هم ابروه هم رنگه، بینی هم بینیه هم رنگه، خب اونقدر ابروه که رنگ نیست یا در عینی که ابروه رنگه؟ پس در مقابل رنگ چیه؟ هیچ. در مقابل بینی ابروه است. درسته، شما تو عکس که بینی میگوی این بینیشه این ابروه، اما میگوی کدوم رنگ است کدوم رنگ نیست؟ همش رنگه، کوره غیر رنگ. حالا طور نیست، منم شمام شما، طور نیست، راست دروغم نیست، این میزه، این منم، این کتاب است، اما در مقابل حقم ما تموم شد. اگه گفتا فراغ تا کی، گفتا که تا تو هستی. ببینید دوخته، دوباره فکر کنیم، اگه ما باشیم دیگه خدا هست، اون خدایی که یه منم و یه خدا، آخه پس اون خدایی که محدود است، خدای محدود که خدا نیست، بی خدا شدیم رفت، حالا تا صبح قیامت هم سجده کن. حالا اگه عکسش کردی در مقابل خدا، هیچی. این هیچی یعنی چه؟ یعنی بنده. وقت نتیجهش نگو نابود میشی، یا نه، وقت نتیجهش این میشه که خدایی میشی، به وحدت حق موجود میشی. آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. یا اونم درست است، جو او شود، دیگه خودی نمونده، خودش وحدت جاریهی میشه که از حق خودش را جدا نمیده. یه خود نداره دیگه، خوبی خطبه یه خود نداره دیگه خدا. این خطبه بسیار عزیزه، شماره یک نهج البلاغه را که نگاه کنین، حضرت می‌فرماد اگر بگی خدا بر کجاست دیگه خلاصی، اگه خوب بگی خدا فیم در کجاست دیگه خلاصی، اگه بگی که یه خدا اش، یه خدا، یه غیر خدا دیگه خلاصی. حالا دامن امیرالمومنین بگی، میگه پس چه کار کنیم؟ میگه یه کار بکن، بندگی دا بهتون احیا. بندگی یعنی چی؟ خیلی مشکله، اینقدر مشکله. ببین همین مشکل چقدر مشکله که آدم خودیشو نبینه، خودی نبینه خیلی مشکله. اما آخرش که چی؟ غیر شریعت و آخرین شریعت کی میتونه این مسئله برای ما حل کنه؟ که ما بندگی کنیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الله، پروردگارتون رو باید عبادت کنید. بندگی حالا جاش معلوم شد، بندگی یعنی یواش 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 با حوصله با حوصله با حوصله اون چنان خودمون رو در مقابل حق قرار بدیم و نور حق به ما بریزه بریزه که دیگه خودی نبینیم. خودی نبینیم چی؟ همون روایت، فبی یبشه و بی یسمع و بی یفتش. میگه بنده من به جایی میرسی که به من میشنوی، به من میبینی، به من میگوی. خب اینا همش جا داره. میخوام بگم این دین نیادیست که فقط ما را از آتش نجات بده، این دین اومدیست ما را به قرب خدا برسونه. به قرب خدا یه چیز است، از آتش نجات پیدا کردن یه چیز دیگه است. خب که بستگان کمند تو رستگارانند، مگه نه؟ که بستگان کمند تو رستگار، یعنی اونایی که به کمند تو وصل شدن، این بندگی یعنی همین دیگه. خدای ما رو به جای دیگه نفرست، ما بندگی تو را میخوام. بندگی حضرت حق یعنی بپذیریم ما هیچیم، هیچ. رزقمون را میده، رزقمون چی؟ آبرومون را میده، پس چی؟ هیچی. به قول معروف خود را مبین که رستی، سایه بنماید و نباشد، ما نیست چو سایه هیچ باش. در مقابل حق اگه رسیدیم به این که خدا همه کار ماست، حالا بحثای هفته قبلمون هم درست میشه، توکل یعنی آخه ما کی، من که باشم در مقابل حضرت حق؟ هیچ. در مقابل اینم میگن تمرین بندگی. شما نماز میخونین، روزه میگیرید، یعنی هی مندونو میکشید عقب تا خدا ظاهر بشه. تا کی خدا شناس واقعی میشیم؟ وقتی رسیدیم که خدا حق مطلق بی نهایت است. کی میفهمیم خدا حق مطلق بی نهایت؟ وقتی خود نبینیم. تا خود میبینی که خدا مطلق نیست، وقتی که خدا مطلق نیست که خدا نیست، بی خدایی. ببینید چقدر راه خوبی را جلوی ما باز کردن. بر همینم شما تونست بهترین توصیف که میکنین عبدهو و رسولوست. منظور ها خالد دیگه خودتون دیگه، امشب دیگه نمیخوام روی این بمونیم که انشاءالله اگه کسی آزاد شد آقا از خودیتش، خدا مالش میشه، اینم مال خدا میشه، و وقت این با اون آزادی هایی که از دین آزاد میشن که به هوس گرفتار بشن، ببینید اونایی که از خدا جدا شدن گفتن آزادی میخوان، راست هم میگن، آزادی از دین برای گرفتار هوس شدن. میگن آقا دین نمیخوام، میخوام هر کار دلم میخوام بکنه. این سیمین دوبور زن ژان پل سارته. ژان پل سارت و سیمین دوبور میگن یا خدا یا آزادی. میگن اگه خدا باشه آزادی نیست. اون وقت در کشورهای اروپا مجتمعهایی هست به نام حزب فاحشه ها، یعنی فاحشه ها، زنان فاحشه حزب دارن. این سیمین دوبور و ژان پل سارت میرفتن سخنرانی میکردن به عنوان زنان آزاد جهان، اصلا اینا به عنوان سخنرانان فاحشه های دنیا. ببینید اگه آزادی به معنایی که دین میگه بره، دین میگه که تو را از دست هوست آزاد میکنم با بندگیت، یعنی دین اومده است ما را آزاد کند، اما از لجن هوس تا بندگی. فاحشه ها از خدا آزاد شدن، بنده ی هوس شدن. آقایون طرفداران آزادی دنیا دیگه، من خیلی به خودم هم برمیخوره که یه زنی به نام سیمین دوبور، نمیدونم زنده است یا مرده است، ژان پل سارت فوت کرد، این بیاد مثلا بگید که آقا شما آزادترین زنان انسانهای دنیا این، برای این که گفتین خدا نه، خدا نه که آزاد باشی. ببینین تو رو خدا اینجوری میشه دیگه. این که گفت که چون که آزادی، تو مولوی هست ذهنم نیست، میگه که اصلا پیامبر آمدن که ما را آزادی به ما بدن، و حالا پس ما باید این آزادی از خود رو با بندگی، بندگی یعنی خود را نبین که رستی. ببینید چی برا ما آوردن. و اون برشه اگه آدم بندگیش از دست بده، چه اسارتها و نکبت ها دوچارش میشه. هر طرفش آدم نگاه میکنه ببینه چه برکتیست این برکت دی. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت قلب توحیدی پیامبر، خودت را اونجور که شایسته و بایسته است به ما بشناسان. خدایا به حق پیامبر، محبت پیامبر رو در جان ما بیش از پیش حوله بر بگردان. الهی به حقیقت قلب پیامبر ما را از سوکواران ابدی پیامبرمان قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.